الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
رحمة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. یکی از اساتید سفری به ژاپن داشتند از مدارس دوره ابتدایی آموزش و پرورش ژاپن بازدید کردند، گزارش می‌دادند. گفتند که زنگ هنر، ما وارد کلاس شدیم. فضای کلاس یه طوری بود که ظاهراً کفش موکت بوده و صندلی هم البته دور تا دور بوده، ولی کسی می‌خواست زمینم بنشینه نمی‌تونست. معلم نقاشی وارد شد، چند تا مقوای بزرگ تو دستش بود. گفت بچه‌ها خب تو گروه‌های خودتون بشینید. بچه‌ها گروه بندی شدن، 4-5 تا گروه مثلا 5-6 نفره توی کلاس نشستن. به هر گروهی یه دونه از این مقواها داد و گفتش که خب بچه‌ها یه نقاشی بکشید. این خبر بود، این که من عرض کردم خبر بود. حالا بقیهش رو میخوام خودم بسازم، بقیه این خبر رو خودم میسازم. تو مدارس ابتدایی ما حکایت اینجوریه که معلم میاد وارد کلاس میشه، میگه بچه ها دفتراتون در بیارید، امروز نقاشی داریم. بچه ها هر کس از تو کتاب تست توی کیف خودش یه دونه دفتر در میاره، یه جعبه مداد رنگی در میاره و شروع میکنه به کشیدن نقاشی. خب یکی جنگل میکشه، یکی درخت میکشه، یکی مثلا فرض کنید شهر میکشه، یکی پارک میکشه، یکی خیابون میکشه، هر کس هر چی میخواد. معلم اگه خیلی پیشرفته عمل بکنه یه موضوع میده برای نقاشی یا یه مقدار کمک میکنه در طراحی مثلا بعضی از سوژه. در اونجا گروه بندی شده و به هر گروه یک مقوا داده شده که روی یک مقوا هر گروه یک نقاشی بکشه، جمعاً با هم دیگه یه نقاشی بکشن. حالا شما یه مقدار تجسم کنید تو این چنین شرایطی بچهای دوم ابتدایی نشستن کف زمین، ابزارالات نقاشی هم هست، مثلا مداد شمعی و مداد رنگی و ماژیک و امثال اینا هم هست، میخوان نقاشی کنن. روز اول که معلم اینطوری باشون برخورد میکنه اینا چیکار میکنن؟ احتمالاً این اتفاق میفته که دور تا دور این اون گروه مثلا 5 نفره دور تا دور این مقوا جمع میشن. بعد هر کس شروع میکنه یه چیزی از اون گوشه کشیدن. یکی اینور ماشین میکشه، یکی اونور درخت میکشه، یکی اون طرف کلبه میکشه، یکی اونور دریا میکشه، یکی ماهی میکشه، یکی پروانه میکشه. بعد آخر ساعت میگه که خب بچه‌ها کاغذاتونو بدید به من. گروه الف اینو کشیده. نشون میدن یک چیز حشر هفتی از آب در اومده. همه میخندن. این روز اول. هفته بعد کلاس نقاشی چه اتفاقی میفته؟ اینا چون جلسه گذشته شکست خوردن و بهشون خندیده شده، به نظرشون میرسه که قبل از این که ما شروع بکنیم به کشیدن یک نقاشی، بیاییم بشینیم با همدیگه حرف بزنیم، یک طرح واحدی رو در نظر بگیریم، بعد شروع کنیم به نقاشی کردن. میان میشینن با همدیگه حرف زدن. خب 5 نفر بچه هستن، این میگه که کلبه بکشیم، اون میگه درخت بکشیم، اون میگه منظره بکشیم، فلان بحث جر بحث فلان، این میکشه اون بکشه، خلاصه قال و قیل. ساعت تموم میشه، معلم میگه خب بچه ها کلاس تموم شد، چی کشیدید؟ کاغذ سفید رو تحویل میدن، میاد نشون میده، میگه گروه الف اینه کشیدن. همه میخندن. جلسه سوم، هفته سوم. هفته سوم معلم باز دوباره میاد این مقوا رو میده، میگه که خب نقاشی بکش. اینا دو تا تجربه شکست خورده دارن. در جلسه اول هر کسی کار خودش را کرده بود، در جلسه دوم به توافق نرسیده بودن، میخواستن یک کار انجام بدن ولی در انجام دادن اون یک کار به توافق نرسیده بودن. این دو تا تجربه شکست خورده باعث میشه که اینا یک درس عبرتی بگیرن و اینطوری در نظر بگیرن، بگن از این یک ساعت وقتی که ما برای کشیدن نقاشی داریم، نیم ساعتش رو خرج بکنیم برای این که با هم دیگه به توافق برسیم، نیم ساعت دومش رو اجرا بکنیم. نیم ساعت با هم دیگه گفتگو میکنن، به توافق نمیرسن. نیم ساعت دیگه هم به توافق گفتگو میکنن که بلکه به توافق برسن، بازم نمیرسن. با باز دوباره جلسه سوم شکست خورده بهشون میخندن. جلسه چهارم، هفته چهارم، هفته چهارم اینا خب سه تا تجربه شکست خورده دارن، میدونن که به توافق رسیدن در یک بین 5 تا بچه خیلی سخته. آخرش میان یه کار میکنن، میگن که تو این نیم ساعت ما بحث و گفتگو بکنیم، اگر به نتیجه رسیدیم رسیدیم، اگر نرسیدیم یک نفر از ما حرف نهایی رو بزنن، توافق بکنیم بر این که فلان کس هرچه گفت ما او رو بپذیریم. اون یک نفر رو مشخص میکنن، مثلا به قید قرعه مشخص میکنن که او فصل الخطاب باشد، حرف آخر رو او بزند، او رئیس گروه بشود. و این اتفاق میفته. نیم ساعت که گذشت اینا میبینن وقت تموم شده، بحثشون رو کردن، به توافق نرسیدن، رو میکنن به اون یه نفر، میگن خب تو بگو چیکار کنی. اون میگه منظره بکشین. حالا شروع میکنن به منظره کشیدن، دعواشون میشه، یکی میخواد همه منظره رو او بکشه، یکی دیگه میگه که من نمیکشم، من حال ندارم. خلاصه جلسه بعد میشه جلسه ششم احتمالاً، ها من حساب دستم داره. جلسه بعد تا به اینجا که رسیدن بعد تقسیم کار میکنن، سازماندهی میکنن. چی میخوام بگم؟ میخوام عرض بکنم که از همون دوره کودکی، از همون دوره ابتدایی به بچه ها قواعد کار گروهی در ضمن عمل و در ضمن تجربه آموخته می شود. یعنی اینها یاد می گیرند، یعنی اینها در ضمن کار یاد می گیرند کار گروهی یعنی همه با هم یک اثر پدید بیاوریم. کار گروهی یعنی این که با هم بنشینیم به توافق برسیم. توافق در بین اعضای گروه سخت است و به راحتی حاصل نمی شود. الزاماً نظر بنده رو شما قبول ندارید، نظر شما رو من قبول ندارم. برای اینکه به توافق برسیم باید با همدیگه خیلی کلکل بکنیم. تازه کلکلم کردیم باز هم به توافق نمیرسیم. فرصت تصمیم گیری کوتاه هست، نمیتونیم تا روز قیامت بنشینیم با همدیگه بحث بکنیم بلکه به توافق برسیم. وقتی که فرصت تصمیم گیری تموم شد باید به طریق تصمیم گیری نهایی شود. گروه احتیاج به مدیر دارد، مدیر فصل الخطاب است و همه باید وقتی که او اظهار نظر کرد از خواسته خودشون و از تشخیص خودشون دست بردارن. ببین اینا همه ضوابط کار گروهی بودن، اینا رو تو دوره ابتدایی یاد گرفتن، تو 5-6 تا جلسه. و اما ما، این مال ژاپن بود. و اما ما، ما ها اساسا گمان میکنیم که واجبات اسلام عبارت است از نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زکات، امر معروف، نهی از منکر، تولی، تبری. کار گروهی توش بود؟ کار گروهی که توش نبود. بنابراین کار گروهی که واجب نیست، هر چیزی هم که واجب نباشد ما انجام نمیدهیم. اینم مقدمه دومه. هر چیزی هم که واجب نباشد که ما انجام نمیدهیم. کار گروهی یک امر مستحب است. حالا بعضی انجام میدن، بعضی روحیه گروهی دارن، بعضی هم روحیه گروهی ندارن. خب اونایی که روحیه گروهی دارن طبق روحیه‌شون عمل میکنن، اونایی که ندارن عمل نکنن دیگه. این دیدگاه ماست. تا کی؟ تا وقتی که عالم بزرگوار میشویم، صاحب اسم عنوان. تا اون موقعی که صاحب اسم عنوان هم هستیم، همش خودمون سر در لاک خودمون داریم و کار خودمون رو میکنیم. البته به اندازه یک فرد کارهای خوبی هم عرضه میکنیم، کتاب مینویسیم، تدریس میکنیم، روحانی حج میشویم، تبلیغ میرویم، خیلی کارهای مفیدی انجام میدهیم، مقاله مینویسیم، خیلی کارهای مفید انجام میدیم. ولی به عنوان یه فرد و اساسا ضرورتی برای کار گروهی حس نمیکنیم. اینم وضعیت ماست. این پرده اول داشته باشید، این قصه اول ما. یه قصه دیگه هم براتون بگم، بعد چون قرار بر اینه که به صورت پرسش و پاسخ اداره بشه، بعد دیگه من رها میکنم بحث رو، شما اگر سوالی داشتید بفرمایید با هم دیگه گفته بکن. قصه دوم یا پرده دوم بحث، 60 سال پیش در همین مملکت، این تاریخش، پدره به پسرش میگه که پسر جان تو نمیخوای زن بگیری؟ الان دیگه 20 سالت شده. پسر سرش میندازه پایین و یه مقداری عرق میکنه و قرمز میشه و این حرفا، میگه که خیلی باهوش با حیا، میگه خب بابا جون هر چی شما بفرمایید. میگه خب تو که میخوای زن بگیری نباید یه خونه داشته باشه. میگه چرا بابا؟ خب دیگه اگه قراره که زن بگیری و خونه داشته باشی دیگه آخر هفته اقدام بکنه. میگه باشه بابا منم آماده هست. آخر هفته میشه پنج شنبه صبح، اینا میرن توی حیات یه کاگل درست میکنن، بعد یک کلبه گلی کوچک مثلا به اندازه 2x3x4 در گوشه حیات خونه بابا پدید میارن. صلوات ختم کن.
اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه.
گوشه حیات خونه بابا یک کلبه گلی یا کاگلی پدید میارن. تا پنجشنبه بعد از ظهر نشد، تا جمعه قبل از ظهر سقفش هم میزنن. بعدم پسره ازدواج میکنه و دست زنشو میگیره و به خوبی و خوشی میرن توی همون کلبه. سالهای سال زندگی میکنن. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونهش نرسید. عرض به خدمت شما که کلاغه به خونهش رسید، پسره به خونهش رسید، کلاغه به خونهش رسید. این اتفاقی بود که 60 سال پیش تو مملکت ما میافتاد. اما امروز اگر شما گوشه حیات خونه باباتون یه همچین کلبه‌ای درست کردی، خودت حاضری انصافا توش زندگی کنی؟ حالا اگر خودت به هر جهت ولو به جهت جنون و دیوانگی اینها رفتی تو اون زندگی کردی، هیچ زنی حاضر میشه با تو به اونجا زندگی کنه؟ هیچ زنی که حاضر نمیشه، مادر خونه هم حاضر نمیشه از اونجا به عنوان انباری استفاده کنه. خودش یه معذری میشه به خاطر اینکه گربه‌دونی میشه محل جمع‌آوری گند و کثافت. و ای کاش به همینجا داستان تموم بشه. آخر سال شهرداری میاد یه بازدید میکنه از خونه، جریمه اضافه بنا و خلاصه عوارض این حرفا هم بهش میخوره. چه اتفاقی افتاده طی 60 سال؟ اتفاقی که افتاده اینه که استانداردهای یک واحد مسکونی برای یک زوج جوان بالا رفته. یعنی اون چیزی که یک زمانی مطلوبیت داشت، اون چیز امروزه نه تنها مطلوبیت نداره که به شدت نامطلوبه و اگر کسی تولید بکنه باید جریمش کرد. این اتفاق فقط توی کلبه و خونه نیفتاده ها. امروز یک واحد مسکونی که یه زوج جوان بخوان برن توی زندگی بکنن، اتاق خواب، آشپزخونه، سرویس بهداشتی، پذیرایی هم اگر بشه باید داشته باشه، آب، برق، گاز، تلفن، گشگوری، نمیدونم کابینت، کمد، تمام این تجهیزات رو باید داشته باشه تا یه زوج جوان حاضر باشن برن توش زندگی کنن. این اتفاق فقط اونجا نیفتاده، تو گوشی های تلفن شما افتاده. اون گوشی های تلفن نسل اولی که پولدارا دستشون میگرفتن، سال 73 اولی نسل گوشی های تلفن که اومده بود، خطش 1,000,000 تومان اون زمان بود. خط تلفن همراه 1,000,000 تومان اون زمان، 2,000,000 تومان اون زمان بود، سال 73. بعدها یک گوشی هایی هم اومده بود به اندازه یه آجر. اگر الان اون 2,000,000 تومان رو به شما بدن بگن این گوشی رو همراهتون داشته باشید، قبول نمی کنید. یعنی واقعا یه حمال بخواد اونو بکشه. اون زمان پولدارا با این گوشی ها قیافه می گرفتن. خب چه اتفاقی افتاده که اون زمان اونقدر خرج می کردند و اونقدر پوز می دادن با این گوشی، امروز اگه 2,000,000 تومان به شما بدن حاضر نیستی اونو دست بگیری؟ چه اتفاقی افتاده؟ استانداردها بالا رفته. تو همه چی استانداردها بالا رفته، حتی تو فراورده های فرهنگی، تو تولید فراورده های فرهنگی. چیزی که یک عالم بزرگوار یه روزی پدید می آورد در طی 20 سال زحمت می کشید و پدید می آورد، امروز اگر شما پدید بیاری نه تنها مطلوبیت نداره، باید جریمت بکنن، باید توبیخت بکنن. چرا پدید آوردی؟ یه مثال بزنم به روزی اینا که دارم میگم گتره نمیگم. مثلا یکی از فراورده‌های فرهنگی بسیار بسیار جذاب در زمان‌های گذشته کشکول بود، کشکول نویسی، کشکول نگاری. عالمان بزرگ طی 20 سال مهمترین، جذابترین، جدیدترین، شیرین‌ترین مسائلی رو که در طول زمان پیدا می‌کردن می‌نوشتن، بعد اینا رو جمع می‌کردن، بعد از 20 سال منتشر می‌کردن. بهش اسمش رو می‌ذاشتن کشکول. کشکول شیخ بهایی، 1001 نکته مثلا آیت الله حسنزاده آملی، یا مثلا کشکول فلان. خیلی کشکول زیاد بود. یه من دیدید یا ندیدید مطالب جدید جذاب جالب می نوشتم در طی 20 سال پدید می آمد. امروز اگر که و خیلی هم مشتری داشت، خیلی پر مشتری بود. امروز اگر یکی از شماها هوس کنه کشکول بنویسه، باید واقعا از حوزه اخراجش کرد، باید واقعا توبیخش کرد. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه اون زمان کشکول می نوشتن، اون زمان مطلوبیت داشت، استانداردها همونقدر بود. اون زمان مطالب جدید جذاب جالب متنوع خیلی کم بود. خب یه عالم اینا رو می نوشته جمع می کرد و منتشر می کرد. امروز اگر کسی بخواد مطالب جدید جذاب جالب متنوع جمع بکنه، مثل نقل و نبات ریخته، اینترنت میره میشینه هستی. شما هم اگه بخواید بنویسی لازم نیست 20 سال وقت بگذاری، یه شب میری پای اینترنت میشینی کپی پیست کپی پیست کپی پیست، هنوز صبح نشده 1500 صفحه شما تولید کردی، تا ساعت 10 و نیم صبح هم صفحه آرایی میکنی و یه غلطگیری رو میدی چاپ کنه. اولا تولیدش هنری نیست، ثانیا اگر تولید کردی مشتری نداره، بی خود بی جهت کاغذ مصرف کردی، باید توبیخت کرد که چرا اینقدر درکت نمیرسه که کشکول نگاری ایامش گذشته است، تمام شد، اون مال عهد دایناسورها بود و ما مطمئن. عرض شد که خب وقتی که استانداردها بالا اومد، تولید یک فراورده دشوار میشه. کلبه گلی رو یه پنجشنبه و جمعه پدر و پسر با هم دیگه میساختن، ولی یه واحد مسکونی واجد استانداردهای امروز رو اگر بنا باشه ما بسازیم، دیگه یه پنجشنبه جمعه نمیتونیم بگیم که آقا بیا دو تایی با هم دیگه میری پنجشنبه جمعه یه دونه میسازیم، تمام شد دیگه، این نمیشه. برای پدید آوردن یک واحد مسکونی مطابق استانداردهای امروز، باید انواع تخصصها دست به دست هم دیگه بدن، مهندس و کاشیکار و برکار و لوله‌کش و نمیدونم انواع اقسام تخصصها، نجار و آهنگر، اینها باید بیان دست به دست هم دیگه بدن تا یک فراورده متناسب توقع اهل این زمان و مطابق استانداردهای روز پدید بیارن. خب اینا رو برای چی گفتن؟ برای اینکه اون کسانی که فکر میکنن کار گروهی کردن یک امر مستحبی است، حالا خواستیم انجام میدیم، روحیه‌شو داشتیم انجام میدیم، روحیه‌شم نداشتیم انجام نمیدیم، اینها سر از لاک خودشون بیرون بیارن تا متوجه بشن به خاطر بالا رفتن استانداردهای امروز اساساً کار فردی کردن امکان ندارد. یعنی شما اگر تمام انرژی فردی خودت رو صرف بکنی، اثری که پدید میآوری کمتر از استانداردهای روز است. تمام انرژی فردی خودت رو صرف کنی، اثری که پدید میاری پایین تر از استانداردهای امروز است. امروزه دیگه این رقم آثار مشتری نداره، خیالتون راحت. و این اون چیزیه که ما طلبه‌ها خیلی زود باید درک بکنیم، خیلی زود باید درک بکنیم. امروز جوان این مملکت میره پول میده، 5000 تومان بلیت میخره، 5000 تومان پول میده بلیت میخره، میره پای یه فیلمی میشینه که برای درست کردن این فیلم یک ساعت و نیمه چند ده هزار ساعت نفر، بلکه چند صد هزار ساعت نفر خرج شده، مطالعه شده و چند صد میلیون تومان، بلکه چند صد میلیون دلار هزینه شده. تو فاصله یک ساعت و نیم این اثر رو نگاه میکنه، بعد که میاد بیرون لب لوچش رو آویزون میکنه، میگه ای بد نبود. تو این شرایطی که جوان ما از یه اثری با این همه پشتوانه اینطوری استقبال میکنه، شما انتظار داری پای منبر من شما بشینه؟ ببخشید شما برای منبر چقدر مطالعه میکنید؟ اگه خیلی متعهد باشید. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ابوالحسن رفیعی قزوینی که استاد منظومه حضرت امام بوده و استاد اسفار آیت الله جوادی آملی و حسن زاده آملی، ایشون قبر مبارکش در حرم مطهر حضرت منظومه پشت مرقد علامه طباطبایی و اصل احمد خونساری کجا هستن؟ یه ستونیه که اینا قبرشون به اون تکیه داره، اون ستونه رو دور بزنید پشت به دیوار نوشته سید ابوالحسن رفیعی قزوینی رحمت الله علیه. خیلی آدم بزرگی بود. ایشون در مسجد جامع تهران، مسجد جامع بازار تهران هفته یک جلسه درس اخلاق داشته. خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو. پدر ما در این درس شرکت میکرد، میفرمود که تو درسش مرحوم حضرت ابوالحسن رفیعی قزوینی گفته من برای این یک ساعت درس اخلاقی که در هفته برای توده مردم، برای عوام مردم درس اخلاق میگفته، این استاد بزرگواری که میگفتن اسفار حفظ بوده، اسفار ملا صدرا رو یه چیزی شبیه حفظ بوده، بزرگترین استاد اسفاری بوده که شناخته شده. عرض به خدمت شما که این استاد بزرگوار برای یه درس اخلاقی که برای توده مردم می‌خواسته بده میگفته که من در طول هفته 14 ساعت مطالعه میکنم، یه ساعت حرف میزنم. خوبه؟ این دیگه اوج تعهد، دیگه اوج تعهد، برای یک ساعت سخنرانی 14 ساعت مطالعه میکنم. خب این یک ساعت سخنرانی با 14 ساعت پشتوانه، یک ساعت فیلم با 100,000 ساعت نفر کار و زحمت، هر یه دونه فرمشه که میخواستن درست بکنن چند بار فیلم گرفتن. طبیعیه که ما مشتریای خودمون از دست بدیم، خیلی طبیعیه، یعنی اگه غیر این باشه باید سوال بکنیم. باید تعجب بکنیم. بنابراین فعالیت جمعی یک ضرورت هست، نه یک امر مستحبی که با روحیه من میخورد یا نمیخورد، یک ضرورت زندگی امروز است. نمیدونم تونستم منتقل کنم یا نه. ما اگر به عنوان یه فرد کار کنیم، به عنوان یه فرد کار کنیم، اون چیزی که ما پدید میاریم به یقین، به یقین کمتر از استانداردهای امروز است. و اگر فرض کنیم یه نفر اینقدر ذوق دارد، اینقدر استعداد دارد، اینقدر دانش و تجربه و مهارت دارد که میتونه یک اثری رو به صورت فردی پدید بیاره که اجمالاً مورد استقبال یک قشری از مردم واقع بشه و یه رضایت نسبی ازش حاصل بشه، اگه فرض کنیم که چنین کسی هست، خب باید به اون توصیه بکنیم که باز بره کار جمعی بکنه. چرا؟ چون با انجام دادن کار جمعی اثری به مراتب بزرگتر و ارزشمندتر و قیمتیتر پدید میاره. من به همین مقدار اکتفا میکنم. سخن در این زمینه خیلی زیاده. ببینم که اولا بحث چقدر انتقال پیدا کرده و بعد پرسش هایی که وجود داره تو چه مایه هایی هست. ممکنه این چیزایی که من دارم میگم برای شما جزو اولیات و بدیهیات باشه و تکرارش از جانب من تطویل ممل و لغو تلقی بشه. برای اینکه این اتفاق نیفته ما همینجا سخن رو قطع میکنیم و فضا رو معطر می‌کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی